پرنیان تخیل و تفکر،
به هوش باشید و به گوش، در هزار توی اسناد و کتاب خانه های مخوف و نیمه تاریخ اسنادی هست که خیلی هم واقعی است. دفتر ادبیات نمایشی رادیو جمعی از محققین خود را جهت یافتن بخشی از تاریخ قاجار مأمور کرده و تلاش آنان به پیدا شدن این روز نامه خاطرات انجامید. واقعیست، شک نکنید، این خاطرات گویا نوشته کسی به نام میرزا محمد حسن خان یعتالدوله است که بنا به دلایل نامعلوم نامش از تاریخ حذف شده. شاید چون خیلی مایوس بوده و شاید چون خیلی هم مایوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوش رس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هرچه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیکم، علیکم و سلام پیر شه ایشالله. ارباب خودم سر تو بلا کن، توی هر دو چشم ننی ایشالله. ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چهره نمیخند.
با شرکت هنرمندان مهدی گیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. گردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر. Your home.
سیاهی همه چیز را برداشتم جناب یعقوب‌الدوله. امیدوارم که کفایت کند.
نمیدانم این سفر اعلیحضرت چقدر خرج دارد، اما هرچه هست نباید زیاد باشد.
آقایان، همه چیز بر برایت حاضر شده. ما به سفر هوایی رفت.
جناب فیخته، احوال شما؟
دانک گود.
دانک گودسیز، گودسیز. داشتیم سیاهی اقلامی که شما برای سفر میمنت اثر گفته بودید آماده میکرد.
سفیر جان، مطمئنی این سفر برای اعلی حضرت خطری ندارد؟
شک نکرد، ایشان تمام تهران از بالا خواهند دید.
از همینجا نمیشود ببینند؟ من نگران جانشان هستم.
نه اصلا نباش نگران. من خودم تا حالا 10 بار سفر هوایی کردم با همین بالون.
شما که تمام روز در حال پروازید آقا.
فرمودید بالون؟ چی هست؟
این از یک جور تکنولوژی که با اون می شود رفت بالا.
مثل همون جردی که به خورد من دادی و گفتی آدم پرواز میکنه.
اما اگر باز همه دانه ها بخواهی هست بیاورم.
دوباره شروع نکنید سرهنگ فیخته. شما سفارت پروس را منبع این نش ایجاد کرده اید.
از ما بود گفتن.
جناب فیخته، نکند توی بالون از این دست مواد مصرف کنید که از جا در رفتن شما همانو محرومیت رعیت ایرانی از حضور ناصرالدین شاه همان.
نه خیر آقا. من بشنیتون گواهی نامه خلبانی بالون دارم، اصلا نگران نباشید.
آقا آیون، یه چی به من بگیم بالون چی؟
ای آقا، شما سفر فرنگ همراه ما نبودید. خب، ندیدید.
حالا ندیدید.
وسیله ایست که آدم تویش مینشیند و بالا میرود.
مثلا چقدر بالا میره؟
خیلی.
نه بابا،
کجا میروید فیخته؟
من رفت خدمت شاه، باید برای پرواز آماده شد. بار موافق میوزد.
نگران حال شو هستم، اما حقیقتش بدک نیست. اعلیحضرت کل تهران را از بالا میبینند و از اوضاع و احوال شهر با خبر میشوند.
بیا تو محمد حسن خان، بیا کمک کن این لباس ها را بپوشیم.
ای جاد قبله عالم، چرا این طور شده اید؟ این چه رخت و جامعه ایست؟
اینها را این فیخته داده بپوشیم، کمی تنگ است.
دور از شأن شاه ایران است، ولی به هر حال اجازه بدهید کمک کنم. خود فیخته کجاست اعلی حضرت؟
خودش رفته لباس بپوشد. مرده که بدسبیل اجنبی به ما لباس تنگ داده.
قربان شکم سلطان بروم، اجازه بدهید. خیلی تنگ است.
ای داد محمد حسن، خفه شدیم، نمیشود.
فیخته کجایی؟ پاره شد اعلی حضرت، پاره شد.
راحت شدیم.
لباس خلبانی را پاره کردین اعلی حضرت؟
بابا برو آقا، تنج بود.
لباستان خیلی هم افتخار کند به این که برتن اعلی حضرت ناصرالدین شاه قاضی پاره شد.
راست میگویم، اصلا چرا انقدر تنج بود؟
اینها لباس مخصوص پرواز است، برای بالا رفتن و از سطح زمین فاصله گرفتن لازم بود. حالا مهم نیست، حاضرید اعلی حضرت؟
برویم.
اعلی حضرت مراقب خود باشید.
نگران نباش، از آن بالا وضع رعیت را دقیق بررسی میکنیم.
بفرمایید. هنوز حالشان خوب نشده مجبور خان؟
خیر، هنوز میگوین چندین اژدها دیدن رو هزار رقم فیل و چقدر دریا.
دریا؟ اینجا وسط تهران؟
این فیخته همان بالا چه رفتن از آن دست موادی که به خورد ما داد به شاه داده است. غرایب و عجایب دیده.
قرار بود بروند آنجا اوضاع دارالخلافه را ببینند، نه این عجایب را. برزید اینجا آقا.
هرچی از تقصیر فیخته است، مرده چه جرد می آورد به اهالی دربخانه می دهد.
چه این کار بدی می کند؟
یونه
برای من هم بگذر، چی کار میکنی؟
سان
حالا چه شده آن بالا توی بالون؟
یه لحظه سان، وقتی با بالون بالا میروند به اعلیحضرت پیشنهاد میدهد چه اجر میخواهند میشود بالاترم، شاه هم قبول میکنند، فیختم از آن جرت ها به خورد شاه میدهد و خلاصه من عقب موندم.
مردک اجنبی، این رفتارش رو باید به دولت پروس راپورت داد.
نه آقا، جرت بد نیست، آن بالا اگر بزنی بد است، در مطبخ چیش کال ندارد. مثلا ببینید اینجا چقدر حیوانات خوب میبینیم. ایجوانا، ایجوانا ببین اونا.
راست گفتید، تازه دارد برا میگیرد. آن شیرها را تماشا کن.
مندسد خان، آن طرف را ببین، آن آهوی گزال پای تیز پا مرا صدا میکند. بروم ببینم چی کارم دارد.
برو جانم، برو برو، بد نیست، خیلی هم مفرح است.
سان سان،
ارباب خودم سلام علیکم، علیکم السلام پیرش ایشالله. ارباب خودم سرتو بلا کن، توی هر دو چشام نمیری ایشالله. ارباب خودم بزبز قندی، ارباب خودم چرینه میخندی. بشکن بشکن
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن.
اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره. یا حق یا
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ای عشق که مجنونی و دیوونه پسندی، موی پریش اون یا گیسوی کمندی، دیوونه تر از من مگه دیدی مگه داری؟ ای عشق که احساس عجیبه یه نگاهی، تو شهر شلوغی که یه حکم میشی گاهی، دلتنگ تر از من مگه میشه مگه داری؟ بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پسده ای عشق. رگ خواب من دست تو، تویی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پسده ای عشق. بنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پسده ای عشق. رگ خواب من دست تو، تویی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و حسد ای عشق. تا همیشم هر جا که تو رو حس می کنم دیوونه میشم. بیتاب تر از من مگه میشه مگه داریم؟ ای عشق ای عشق، خنده به تو قلبم، تو که عاشق کشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پسده ای عشق. رگ خواب من دست تو، تویی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق، بنده به تو قلبم تو که عاشق خوشی ای عشق، دلی که ازم بردی به هم پس نده ای عشق، رگ خواب من دست تو ای توی که دل من، هر کسی به جز تو اومد و پس نده ای عشق.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بستنی قیفی. اثر ماریا بوتیبا. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت سوم.
بابا همیشه فکرهای زیادی تو سرش داشت. بعضی وقتا خوب بودن، اما بیشتر وقتا عجیب غریب و مضحک بودن. مثلا هیچی رو نمیتونم درک کنم دقیقا برای چی منو فرستاد مهندسی هنر، اما از همه چی بیشتر دوستش بره اون دور دورا. یه روز مامان کیسه زباله رو داد دستش تا اونو تو سطل زباله بندازه. بابا یه نگاه بهش کرد و گفت
نیشه بیخیال چی؟
نه برو زود برگرد. بابا کیسه رو گذاشت زمین و گفت
خودت که خوب میدونی تشجی میشه.
مامان دوباره کیسه رو داد دست بابا و گفت هیچی نمیشه برو به سلامت. اولش فکر کردیم همه چی عادیه، فکر کردیم اتفاق بدی نیفتاده. بابا حوالی غروب برگشت خونه و یه راست رفت خوابید، اما فردا صبحش از مامان پرسید بازم آشغال داریم به انتظار تو سطل زباله یا نه. مامانم یه دست روزنامه باطله بهش داد. این بار بابا 20 دقیقه بعد با اخمای تو هم رفته برگشت. مامان ازش سوال کرد که چی شده، اونم سراغ دایره المعارف گرفت، گفت تو خونه دایره المعارف چیزی هست یا نه. خب معلوم بود که داشتیم، حتی یکی هم نه خیلی بیشتر. مامان از تو کمد برای بابا دایره المعارف پزشکی و کودکان، من دایره المعارف هنر، ایلیام اطلس جغرافی جهان و فرهنگ لغت آوردیم. اون موقع لودملکا، نینا و ویتکا تو خانواده‌مون نبودن، وگرنه اونا هر کدوم لابد که دایره المعارف چیزی برمی‌داشتن میدادن به بابا. پزشکی رو هم اول گذاشت کنار، از تو دایره المعارف کودکان هم چیزی که می‌خواست پیدا نکرد، به دایره المعارف هنر منم حتی نگاهم نکرد، فرهنگ لغتم فقط ورق زد، یه چیزی رو تو اون چک کرد و بعدش هم اطلس جغرافیایی رو برداشت تا خود شبم ورقش زد. بعد ایلیا رو صدا کرد تا ازش یه سری چیزا بپرسه. زهره می‌خواست بدونه چرا تو هیچ کدوم از این کتابا چیزی در مورد اون دوردورا نوشته نشده. بعدش هم ازش پرسید بازم نقشه و اطلس داره یا نه. ایلیا براش هر نقشه‌ای داشت رو کرد، همه دفتر و اطلس‌های تقسیم بندی‌های سیاسی، کتابای راهنمای کشاورزی، راهنمای شناخت ساختار پوسته زمین، جدول زمانی تکامل کره زمین، همه‌ش رو جمع کرد و گذاشت رو میز. هیچ چیز به درد بخوری هم از توشون پیدا نکرد. چند روزی بابا دائم تو فکر بود، حتی از رخت خوابش هم بلند نمی شد. بعد دوباره از مامان کیسه زباله رو گرفت و 3 روز ناپدید شد، با همون دمپایی، زیرپوش و کاپشنی که تنش بود، اما با کت و شلوار و کفش واکس زده برگشت. نفهمیدیم چه جوری، فقط گفت از اون دور دورا میاد. بعدم با همون کت و شلوار افتاد رو تخت و گرفت خوابید. ایلیا اخمشو در هم کشید و رفت سر وقت دایره المعارف، اما هیچ اشاره‌ای به این که بابا مثلا از کجا اومده یا اون دور دورا چیه و اینا پیدا نکرد. روز بعدش بابا دوباره غیبش زد. دفعه دو ماه تموم نیومد خونه. وقتی هم برگشت با همون کاپشن و زیرپوش و دمپای خودش اومد، آدم دلش ریش ریش میشد وقتی نگاهش میکرد. تقریبا یه سال با همین ریخت و قیافه بود و نمیتونستیم بهش نگاه کنیم. تمام این مدت هم از مامان معذرت خواهی میکرد، خودش صبحونه درست میکرد، خونه رو جارو میکرد. فکر کنم آخر سرم مامان باورش شده بود که بابا واقعا رفته بود آشغال بندازه تو سطل زباله. لباس پوشیدن بابا یه پروسه خیلی طولانی داشت. کتشو میپوشید، بعد پشیمون میشد، بارونیشو تنش میکرد، بند کفششو میبست، بعد دنبال پاشنکش میگشت. خلاصه از صبح تا غروب لباس پوشیدنش طول میکشید، اما وقتی میخواست بره آشغال بذاره دم در، بدون وقت تلف کردن از خونه میزد بیرون. از اون روزی که دست از معذرت خواهی از مامان برداشت، دیگه نه آشپزی کرد، نه خونه رو تمیز کرد. نیرا رو مجبور به کشیدن جارو میکرد. 6 ماه به همین موال گذشت و کل این مدت بابا رو کاناپه دراز کشیده بود و به یکی یکی من دستور میداد که کی چی کار کنه. مامان خیلی تلاش میکرد بابا رو از جاش بکنه. کاناپه رو پشت رو کرد و انتظار داشت بابا سر بخوره پایین، اما بابا نمیافتاد. فکر میکنم واقعا به کاناپه چسبیده بود، یعنی نمیدونم، ما که نفهمیدیم. اما یه روز صبح دور از انتظار همه خودش از جاش بلند شد، صورتش رو اصلاح کرد، پیرن و شلوار مورد علاقه‌ش هم پوشید، دقیقا مثل اون وقتی که میرفت سر کار، عینکش رو زد به چشش، روزنامه‌ش رو برداشت و شروع کرد به خوندن. مامان اصلا نمیخواست به رو خودش بیاره که داره از تعجب شاختر میاره. خیلی عادی از بابا خواست آشغالا رو بذاره سر کوچه. بابام دوباره چند ماهی سر و کله‌اش پیدا نشد. اگه راستش رو بخواین، ماجرا بارها و بارها تکرار شد. گاهی فقط برای چند هفته میرفت، گاهی هم پیش میومد ما نصف سال منتظرش میشدیم، یا خیلی شیک و پیک با کت و شلوار برمیگشت، یا با لباسای در و داغون قدیمی یه نفر دیگه میومد. یه بار تو چله زمستون با یه زیر شلواری و چکمه برگشت خونه. یه بارم وقتی داشتیم درباره این حرف میزدیم که بابا دیگه برنمیگرده، در باز شد، بابا با یه کاپشن چرم نو تو چارچوب در ظاهر شد. هر بارم فقط میگفت اون دور دورا بودم. داداشم ایلیا دیگه داشت دیوونه میشد. همه فرهنگا و دایره المعارف رو جز به جز خونده و دنبال اون دور دورا. با استاد دانشگاه هم مکاتبه میکرد، اما هیچ جوره هیچ اثری از اونجا پیدا نمیکرد. من و نینا، ویتکا و ایلیا سریع به این رفتار بابا عادت کردیم، اما مامان و لودمیلکا معلوم بود خیلی دلشون بر بابا تنگ میشد. به خاطر همینم راستشو بخواین من اصلا اون دور دورا رو دوست ندارم. عجیب ترین آدم خانواده‌مون نینا بود. البته نه، این بابا بود که همیشه کار فضایی میکرد، که اتفاقا برای بابا نرمال هم بود. برعکس اگه بابا کارهای عجیب غریب نمیکرد باید به شک میکردیم. من که تا حالا بابایی که مثل بابای خودم نباشه ندیده بودم. به نظرم اصلا وجود ندارن. تو سر همشون ایده های دیوانه کننده میگذره، اما نینا نینا همیشه ساکت بود، اصلا نمیشد فهمید تو خیالاتش چی میگذره. مثلا ممکنه یکی دلخور باشه حرف نزنه، یا اینکه از پنجره به باریدن برف خیره شده باشه و برای اینکه زیبایی اونو از دست نده ساکت باشه. اینا رو میشه درک کرد، اما اینکه چرا نینا اصلا صداش در نمیومد کسی هیچی نمیدونست. احتمالاً فقط با خودش فکر میکرد، همیشه و همه جا و تو هر موقعیت و شرایطی. اون اوایل گاهی با مامان پچ میکردن، اما بعد یه مدت شروع کرد با صدای آروم حرف زدن با تمام وجود. نمیشد گفت آدم ترسویی بود. با تمام تلاشامون برای به حرف آوردنش کوچکترین صدایی ازش در نمیومد. فقط تو شرایط خیلی اضطراری حرف میزد، مثلا وقتی تشنش بود یا جایش درد میکرد یا اگه کسی چیزیش میشد. نمیدونم، تعجبی نداشت که نینا چرا پشت مامان و بابا قایم میشد، از پای گندش خجالت میکشید. در عوض پسرای همسایه از دست نینای ما آسایش نداشتن. وای به حال کسی که ناراحتش میکرد، تو یه چشم هم زدن از کارش پشیمون میشد، چون نینا تو 3 سوت میگرفتشون. هر کسی که اذیتش کرده بود و پدرشو در میخورد. این پاکوتاها از دست نینا چجوری میتونستن فرار کنن؟ وقتی هم میگرفتشون دیگه کارشون ساخته بود. نینا خیلی خوب لگد میزد، خب معلومه با اون پای قول پیکر چه کار دیگه میخواست بکنه. یه بارم سر همچین ماجرا یه اتفاق عجیب براش پیش اومد. توی محله ناشنا نینا 5 تا پسر داشت که 3 تا دختر داشتن اذیت می‌کردن. به سمتشون آشغال پرت می‌کردن، روشون اسم می‌ذاشتن، گیساشون رو می‌کشیدن. نینا که نمی‌تونست نسبت به اونا بی‌تفاوت باشه، یه تنه همه پسرا رو فراری داد. دخترها از اولش ازش ترسیدن، فرار کردن، اما بعد که دیدن نینا از اونا دفاع کرده، نزدیک شدن و پرسیدن از کجا اومدین. نینا بدون هیچ حرفی روشو کشید رفت، حتی با اونا حرف نزد. نینا سرش به کارهای خودش گرم بود، اما خب دخترا دست بردار نبودن. دائم سوال پیچش می‌کردن از کجا اومده، اسمش چیه. نینا محلشون نمی‌ذاشت. دو بلوک همینجوری دنبالش رفتن، ولی هیچ وقت نتونستن جواب درستی ازش بگیرن. اون فقط بعد کلی اصرار رو چند تا پیچ توی کوچه آخرش فقط بهشون گفت نینا. دخترام تا این کلمه رو شنیدن همونجا خشکشون زد و که خود رفتن عقب، اما دوباره به خودشون اومدن و داد زدن. نینا انگار خیلی تعجب کرده بودن، چون فکر میکردن که اون پسره و علکی داره اسمشو میگه نینا، یا احتمالاً پسریه که به طرز عجیب اسمشو گذاشتن نینا، و در هر صورت اونا میتونستن تعجب کنن و داد بزنن. راست میگفتن، نینا واقعا هیچ شباهتی به دخترها نداشت، حتی آب دهن مینداخت تو کوچه. نینا دوباره گفت من دخترم، و سرعت قدماشو بیشتر کرد. ظاهرا تا اون موقع هیچ وقت این حرفو نزده بود، اما دختر دیگه ولکن نبودن. نینا میرفت اونم پشت سرش، نینا میرفت اونم پشت سرش، همش داد میزدن آقا نینا، آقا نینا. همون موقع بود که نینا دیگه شروع کرد به دویدن، با اینکه خیلی سریع هم میدوید، چون محله رو خوب نمیشناخت نتونست گمشون کنه. بعد سریع در یه خونه رو باز کرد، کتونیاشو از پاش در آورد و زود رفت تو خونه. در واقع اون خونه ما بود، منم تو خونه تنها بودم، نمیدونم از کجا فهمیده بود بین این همه خونه در خونه ما باز بود. نینا حس کرد انگار تو خونه خودشه، کفشاشو کنار در گذاشت و خزید زیر تخت، انگار میدونست تو خونمون چی دقیقاً کجاست. همون موقع یکی زد به پنجره، 3 تا دختر بیرون وایساده بودن، نفس نفس میزدن. معلوم بود راه درازی و دنبال نینا دویده بودن، با هم داد زدن هی پسرا رو صدا کن، پسرا رو صدا کن. بر من جای تعجب بود، کم پیش میاد که دخترای غریبه شیشه پنجره خونه آدمو بزنن و بعد بگن پسرا رو صدا کن. گفتم کیو، یعنی شما کی هستین؟ پرسیدم و اونا درست جواب ندادن، فقط گفتن همونیو که اومد پیشت صدا کن. من به فکر فرو رفتم، خب یه نفر که همین الان دوید اومد زیر تختم قایم شد، من نمیتونم بلافاصله به اونا تعبیرش بدم. برای چی اومده این تو؟ اصلا اونا چی میخوان؟ این چرا اینجا قایم شده؟ اصلا من مطمئن نبودم پسر باشه، اسمش هم نمیدونستم، یا پسر بود یا نینا. غیر از این دو حالت ممکن نبود. دختر دوباره زدم به پنجره، بعد من یه نگاه به زیر تختم انداختم و پرسیدم تو پسری؟ از زیر تخت به حالت منفی سرشو تکون داد و به دخترها گفتم اینجا هیچ پسری نیست. اما هنوز همونجا وایساده بودن، یه خود با هم پچ کردن و بعد پرسیدن نینا، نینا چی؟ من دوباره رفتم زیر تخت، گفتم ببینم نینا تویی؟ سرشو به نشونه تایید تکون داد. منم به دخترها گفتم آره آره نینا هست، ولی پسر اینجا نیست، چطور؟ اونا با نینا کار داشتن. من مجبور شدم دوباره بخزم زیر تخت و بگم ببین با تو کار دارن. نینا اومد بیرون و با مشتش تهدیدم کرد و کنار پنجره ایستاد. دخترها گفتن باورمون نمیشه، تو دختر نیستی، تو پسری، دروغ نگو. همش پشت همین جمله ها رو میگفتن، اما نینا شروع کرد به حرف زدن و یهو گفت که دختره، اسمشم نیناست. دخترها فقط زل زده بودن بهش، همونجوری مونده بودن. نینا بی تفاوت نگاهشون میکرد، دخترها مات و مبهوت مونده بودن. نینا رفت زیر تخت و تا غروبم از اونجا بیرون نیومد. دخترها دیگه بعد یه مدت پچ پچ و حرف زدن و داد و بیداد کردن آخرش رفتن خونه هاشون، اما نینا همچنان مون زیر تخت من. شب وقتی بر مامان تعریف کردم چه اتفاقی افتاده، نینا رو برداشت و با هم رو ایوان کوچیکمون نشستن و حرف زدن. بعد مامان از انباری برای نینا یه تشک سفری آورد تو اتاقمون. اینطوری بود که نینا اومد پیش ما.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.